نظر دوستان گرامی، خواهران و برادران عزیز خوش آمد عرض میکنم و برای همه دوستان آرزومند سلامت و قبولی عبادات هستم. سالگشت شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام را هم خدمت دوستان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همه این روزها و شبها فرصتهای مناسبی باشه برای بازسازی و بهسازی معنوی و رهنمون شدن به مسیر سعادت. ما در ماه رمضان توفیق این رو یافتیم که در مورد مفهوم اختلاف سخن بگیم و طبیعتاً چون هر موضوع و مقوله‌ای رو از پنجره و زاویه اخلاق نگاه میکنیم، بنابراین اختلاف رو هم نگاه اخلاقی رو افکندیم و از اخلاق اختلاف سخن گفتیم. اکنون سومین جلسه است که موضوع و دستمایه بحث ما اخلاق اختلاف. هفته پیش من تقریبا فکر میکردم همه حرفا رو در این مورد تا اونجا که به عقل من میرسه و با اونجایی که بضاعت مزجات اجازه میده فکر میکردم همه حرفا رو زدم، ولی نکته هایی باقی مونده که میشه اونها رو در جلسه حاضر جمع‌بندی کرد و نگاه رو به مقوله روشن‌تر کرد. اکثریت حضار لابد در دو جلسه قبل بودند و با موضوع آشنایی دارند و میدونند که وقتی ما از اخلاق اختلاف سخن میگیم منظور ما چیست و منظور ما چه چیزهایی نیست. من اونها رو دیگه تکرار نمی کنم. ما به اینجا رسیدیم که دو اصل اصیل و دو قاعده بنیادین، یعنی قاعده طلایی و اصل اکرام، اینها میتونند مشکل اختلافات ما رو حل کنند. البته نه به این معنا که اختلافات رو از بین ببرند، بلکه وجود اختلافات رو به ما این امکان رو بدن که وجود اونها رو به رسمیت بشناسیم و اونها رو مدیریت کنیم و با اونها کنار بیاییم. در واقع یکی از حرفای اصلی ما این بود که توهم محو اختلافات رو باید کنار گذاشت. این خودش سرچشمه بدفهمی است. همین که یه سنی فکر کنه میتونه تشیع رو محو کنه، شیعیان رو محو کنه. یه شیعه فکر کنه میتونه بازار و بساط یهودیت رو جمع کنه، بازار و بساط تسنن رو جمع کنه. همین اول دعواست و اول ماجراست. اون وقت شما فقیه باشید، فیلسوف باشید، متفکر باشید یا یه مسلمان معمولی، همه چیز رو اشتباه فهم میکنید. چرا؟ چون شما یه پیش‌فرض اولیه دارید و اون اینکه میتوان بنیاد تسنن یا تشیع یا یهودیت یا مسیحیت یا بهائیت یا هر چیز دیگه رو به کلی برانداخت. فکر میکنیم که میشه ریشه این درخت ها رو خشکاند. اینجوری وقتی به ماجرا نگاه کنیم، خود به خود این درخت میوه های تلخ و ترش و پوسیده‌ای در پی خواهد داشت و نتایجش همین اختلافاتی میشه که ما میبینیم. ما باید به ماجرا یه جور دیگه نگاه کنیم. در واقع به یک معنا به قرآن برگردیم. قرآن از این سخن میگه که اگر خداوند میخواست بساط اختلافات رو برچینه، خودش این کار رو میکرد. لولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم. اگر خداوند میخواست بین مردم در همین دنیا داوری بکنه، خودش این کار رو میکرد. حتی این رو به پیامبران واگذار نمیکرد. یه جاهایی هم که این کار رو کرد، البته قاطعانه این کار رو کرد. یعنی شما این قصه هایی که در قرآن میخونید، عاد و ثمود و قوم شعیب و چه و چی، تمام اینها اقوامی بودند به غیر از استثناهایی مثل قوم یونس. اینها در واقع خداوند خودش وارد بازی شد، خودش طرف دعوا شد، گفت که حق رو میپذیرید یا نه، و وقتی اونها نپذیرفتند عذاب نازل کرد و بساط یه قوم رو برچید. اما در دوران پسا پیامبر اسلام و بعد از خاتمیت، خداوند عذاب رو از روی بندگان برداشته و این آزادی رو به اونها داده که خودشون فکر کنند، داوری کنند و قضاوت کنند. برای همین ما این و این اختلافات، و این نکته که باید بفهمیم و بپذیریم که این اختلافات رو نمیشه ریشه‌کن کرد. این نکته بود که من در دو جلسه قبل، البته با توضیح اون دو اصل، یعنی قاعده طلایی گلدن رول و اصل اکرام یا ریورنس که با احترام یعنی ریسپکت فرق داره و ما ممکنه در زبان فارسی بالاخص اینها رو نتونیم به خوبی تفکیک کنیم. اون بحث رو دوستان میتونند بعدا اگر نشنیدند مراجعه کنند و از تفصیل ماجرا خبردار بشن. اما نکته ای که ما امشب میخوایم با دوستان در میان بذاریم و بحث رو به کلی جمع‌بندی بکنیم اینه که اولا ما چند الگوی بزرگ داریم که اونها نشون دادند به ما و اثبات کردند که اخلاق مخالفت چیست، و این الگوها رو ما معمولاً برخلاف زندگی خودشون و مشی خودشون کاملا واژگون فهمیدیم. یعنی علی علیه السلام که نماد اخلاق اختلاف بود، او رو خودش رو به سرچشمه اختلاف مبدل کردیم، چه ما شیعیان و چه سنی ها. یعنی فکر میکنیم که دقیقا همین آدم که آمده بود که اختلاف ها رو برچینه و با اینکه خودش زی حق بود و خودش زی نف بود و به یه معنا دعوا بر سر او بود، اما نشون داد که اخلاق اختلاف یعنی چی. ما همین علی رو به کسی تبدیل کردیم که شده دستمایه اختلافات بیشتر. شما زندگی حضرت علی رو ببینید، او چندین سال طولانی از حکومت برکنار بود و به زعم شیعیان حق اصلی و اصیلش نفع شده بود، سالها سکوت کرد و به خلفا مشاوره میداد و با اونها همکاری میکرد و به قول عمر مثل نون بین کلمه لنا شده بود. یعنی لنا بدون نون میشه لا، نیست میشه. و اینقدر او به این دو خلیفه و حتی خلیفه سوم کمک میکرد که من بعضی از اونها رو اشاره کردم، بعضی از اونها هم خود شما میدونید و لازم به تکرار اونها نیست. و موقعی هم که به حکومت رسید، یعنی علی فقط موقعی که در اقلیت بود علی اخلاق اختلاف و علی وحدت نبود. چون ببینید همه ما انسان ها تقریبا وقتی در اقلیت قرار میگیریم، وقتی که زور به دستمون نیست، وقتی که قدرت نداریم، اخلاق مدار میشیم و حامی حقوق بشر. یعنی حتی طالبان و القاعده و هیتلر و صدام هم تا موقعی که دموکراسی مثلا در خدمت اونها باشه مخالف دموکراسی نیستن. همین هیتلر تبلیغ کرد و با رأی مردم به مقام صدارت اعظم رسید، رأی آورد. صدام حسین معاون رئیس جمهور بود، تقریبا در یه روال نسبتا دموکراتیک به قدرت رسید و آدم‌های مثل افرادی مشابهین. هنر اینه که شما وقتی که به قدرت می‌رسید، وقتی که چوب دست شماست، وقتی که اسلحه دست شماست، وقتی که شما بر تخت نشستید و دیگران زیر دست شما، اون موقع سخن گفتن از اخلاق و مهمتر از اون عمل کردن به اخلاق، اون موقع مهمه. همون علی که سالها سکوت کرد و اهل مشاوره بود، دموکراتیک عمل میکرد، اهل گفتگو بود، همون علی و وقتی به قدرت رسید همین مش رو با قدرت بیشتر ادامه داد. یعنی خوارج رو ببینید، خوارج مبارزان مسلح بودند. اگر ما بخوایم خوارج رو تشبیه بکنیم به زمان امروز، یه گروهی بودن مثل همین مجاهدین و منافقین و گروه که رجعی، یعنی آدم های خوشمقص با افکار بسته، اسلحه به دست و ان الحکم الا لله، آدم هایی که میگفتن قرآن تفسیر و اینا نمیخواد، قرآن همین، همه چیزش روشنه، معلومه کی مؤمنه، معلومه کی کافره، هر کس یک گناه کرد کافره و باید او رو کشت. یه آدم های مثل این، اینها در مقابل حضرت علی ایستادن. ولی تا لحظه ای که دست به اسلحه نبرده بودند، حقوق اینها رو حضرت علی پرداخت میکرد. اونها تا اجازه نمیدادند که علی نمازش رو بخونه. یعنی شما ببینید یه حاکمی، یه رهبری، نفر اول یه مملکتی، اونم نه یه مملکت کوچیک، یه مملکتی که ایران با این عظمتش یکی از استانهای اون بود، یعنی موقعی که تمدن اسلامی تقریبا شکل امروزی خودش رو گرفته بود، یه مرزش تا حدی چین بود، مرز اونورش مرز غربیش روم بود، یه اینجور مملکتی، یه حاکمی داره، داره نماز میخونه، یه تا آدم خوشمغز حتی نماز او رو قطع میکنند، در مقابل نماز او یه بساط دیگه پهن میکنند. ولی او حقوق اونها رو قطع نکرد و تا موقعی اینکه مبارزی مسلحانه نکرده بودند با اونها کنار می اومد و حتی پاره‌ای از این آدم ها با حقوقی که از حضرت علی می گرفتند سلاح خریداری کردند و در مقابل خود او ایستادند. این علی که ما امروز هم سوگوار شهادت اون هستیم یه نماد عینی و تمام عیار از اخلاق اختلافه. حضرت علی با مردم سخن می گفت و تا کسی با اون نمی جنگید با اون نمی جنگید. همه حرف ما در واقع همینه که شیعه با سنی، سنی با شیعه، مسلمان با اهل کتاب و حتی با کفار با اینها حرف بزنه، سخن بگه، کتاب بنویسه، کتاب اونها رو بخونه، ترجمه بکنه، جواب بده و با زبان سلاح و شمشیر و خونریزی سخن نگه. همه یه حرف اینه. یه الگویی مثل حضرت علی وجود داره. شما امام حسن رو هم ببینید که از شخصیت ایشون در واقع از یه غربت و مظلومیت تاریخی هم رنج میبره. یعنی ما به امام حسن هم نمیپردازیم و او تقریبا شده دستمایه‌ای برای روزه‌ها و روزه‌خوان‌ها که بگن او مظلوم بود، در خانهش حتی زنش هم قدر او رو نمیدونست و دست همسرش کشته شد و اینها. همین امام حسن حاکم بود، چندین ماه خلافت کرد، ولی وقتی که دید آب مردم با او به یه جور نمیره و یه عده آدم گمراه هستند و خوشمکس که حرف او رو بر نمیتابند، او اگر بخواد اصرار بکنه به حکومت نتیجهش این میشه که جهان اسلام دچار تفرقه میشه، مردم به جان هم میفتند، مردم هم دیگر رو میکشند. و به همین دلیل امام حسن صلحنامه امضا کرد، اونم با کی؟ با معاویه. و به یه معنا استعفا داد. یه امام معصوم که بنابر تلقی شیعیان حکومت حق اوست، حتی از مجرای حق و باطل هم به ماجرا نگاه نکرد، از مجرای صلح و جنگ، خشونت و عدم خشونت به ماجرا نگریست و امام حسن کنار رفت. این فوق العاده نکته شگرفی است. شما باید ببینید یه وقت یه آدمی چون میبینه زورش نمیرسه کنار میره، یه موقع یه آدمی که پاک معصومه، امامه، حکومت حق اوست و حکومت هم ضمناً به دست اوست، هم قدرت نظری داره و هم عملی، هم اتوریته فکری و مذهبی داره، هم قدرت شمشیر، ولی وقتی میبینه مردم حرف و گوش نمیدن کنار میره و قدرت رو وامی نهه. اینها نکته هایی است که برای ما شیعیان لااقل باید درس آموز باشه و ما اونها رو آویزه گوش بکنیم که چقدر اختلاف اولا هست و وقتی هست اخلاق مواجهه با اون چیه. در همین دوران ما کشوری هست به نام سوریه، حاکمی هست به نام بشار اسد. فرض محال که حق با بشار اسد باشه، خیلی خوب، 110,000 آدم به خاطر بودن یا نبودن تو کشته شدند. 110,000 نفر از یک کشور، نه 20 میلیونی و 30 میلیونی، از یک کشوری که 10-15 میلیون جمعیت داره. و مطمئن باشید 10,000 نفر دیگه هم اگر این منوال ادامه پیدا بکنه کشته میشن. مطمئن باشید اگه او واقعا علوی می بود، واقعا شیعه می بود و درس حسن رو، امام حسن رو آموخته بود، مدتها پیشتر استعفا میداد ولو حق هم با او باشه. خیلی خوب، مخالفین تو نادان، وحشی، غیر دموکراتیک، سلفی، وهابی، هر چی، فعلا با کنار رفتن خودت میتونی مانع مرگ 10,000 انسان بشی، زن و کودک و انسانهای بیگناه. بماند که 100,000 نفر آواره میشن، میلیون ها نفر گرفتار بیماری های عصبی میشن، تأثیرات بعد از جنگ، آوارگی و چیزهای مثل این. یعنی میخوام بگم که اگر این درس ها آموخته بشند و ما به ماجرای اختلافات از چشم حق و باطل نگاه نکنیم، ماجراها رو اساساً اینجوری نبینیم که حق با کی، یکی باطله و اونی که حق باشه باید تا آخر وایسه، اونی که باطله باید نابود بشه، اونی که حق داره باید بلند بلند حرف بزنه، اونی که باطله اصلا باید خفه بشه و حرف نزنه. اینجوری به ماجرا نباید نگاه کنیم. چنان که گفتم خلقت خدا عوض میشه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید میلیاردها انسان، یه عده بودایی ان، یه عده مشرک ان، یه عده کافر ان، یه عده سنی ان. شما دیگه نمیتونید تقریبا در این جهان زندگی بکنید. اما این دعوای حق و باطل رو کنار بذارید، به این معنا که نه اینکه به نسبیت قائل بشید، نه اینکه بگید معلوم نیست حق با کیه، همه حق دارند یا همه باطلند. به قول مولانا، آن که گویند جمله حقند احمقی است، آن که گوید جمله باطل او شقی است. ما نمیخوایم گرفتار حماقت بشیم که بگیم همه حقن یا همه باطلن، نه گرفتار شقاوت بشیم، اما یه راه میانه ای هست، بگیم که این دعوا شیعه تشیعش رو بورزه، سنی تسننش رو بورزه، البته سنی و شیعه با هم حرف بزنن، مسلمان و غیر مسلمان با هم حرف بزنن، توی سیاست هم همینه، چپ و راست با هم حرف بزنن، لیبرال و محافظه‌کار با هم حرف بزنن، حالا در هر کشور یا هر نظامی، ولی حرف بزنند. یا طرف مقابل قانع میشه، اگه نشد نشد دیگه، شما حق نداری بیشتر از این و فراتر از این بری و جای خدا رو بخوای پر کنی و قیامت نشده دار قیامت رو به پا بکنی و ترازو بذاری و قسیم بهشت و جهنم بشی، بهشت و دوزخ بشی. اینها اتفاقاتی است که باید در قیامت رخ بده، نه در این دنیا. ببینید، ما در تاریخ اسلام، من برای اینکه اخلاق اختلاف رو هم رعایت کرده باشم، دو نمونه از تاریخ تشیع و تاریخ تسنن میارم. آدم هایی بودند که به دلیل همین مسئله، یعنی عدم توجه به ماهیت اختلافات بشری، بد اخلاقی ها رو توجیه کردند. ما کسی رو داریم به نام امام محمد غزالی که خیلی آدم مهمی است، یعنی تقریبا تاریخ اهل تسنن به یه معنا تاریخ اسلام رو میشه به قبل از غزالی و بعد از غزالی تقسیم کرد. کتابی داره به نام احیاء العلوم، خودش چکیده از این کتاب به فارسی تو تهیه میکنه، کیمیای سعادت. غزالی آدم فوق العاده مهمی است که حالا وقت صحبت کردن در مورد اون نیست، اما همین غزالی فتوا میده، میگه وقتی که شما دارید با یه غیر مسلمان یا اهل کتاب مهاجم میکنید، مناظره میکنید، با او بحث میکنید، اگه یه جایی کم آوردید، اب نداره اگه دروغ بگید، دروغ بگید که فعلا توی اون مجلس برنده بشید. چرا؟ چون اگه دروغ نگید، راست بگید، بعد ببازید، آبروی اسلام میره. مردم نمیگن که غزالی باخت، میگن اسلام از مسیحیت باخت. فتوا میده یه فقیه، کسی که خیلی هم اتفاقا آدم اخلاقی بود، اواخر عمرش دیگه هدیه ای از حکام قبول نمی کرد. وقتی که یکی از سلاطین سلجوقی او رو دعوت کرد، دعوت او رو رد کرد، سالها در بیت المقدس گوشه نشینی کرد. یا اینجور چهره ای فتوا میده، میگه دروغ بگید برای اسکات خصم، برای اینکه ساکت بشه، کم بیاره. شما تو اون مراسم گلیم اسلام رو به اصطلاح از آب بیرون میکشید. چرا؟ چون فرد فکر میکنه که این اختلافات اولا حل میشن، حالا که حل میشن چرا دیگری برنده بشه، چرا ما برنده نشیم، با دروغ هم شده برنده بشیم. نمونه دیگه در تاریخ تشیع که البته متاسفانه مشابه های دیگه هم داره، مرحوم آیت الله العظمى خویی، ایشون یک کتابی داره صراط و نجات فی اجواب الاستفتاءات. توی اون کتاب دو تا نکته عجیب میگه. یکی این که میگه به اهل بدعت میشه تهمت زد. اگر یه نفر به نظر شما داره در اسلام بدعت میاره، داره یه حرفای عجیب و غریبی میزنه، داره خلاف آمد عادت سخن میگه، شما حق دارید برای او یه شایعی درست کنید و به او تهمت بزنید. و جالب اینه که در بعضی از کتابهای دیگه آمده که شما بهتر است، راجح است که به این افراد نسبت زنا بدید، یعنی یه شایعی براشون درست کنید که آبروشون پاک بره و دیگه از دور خارج بشه. و اینها نمونه های استثناء هم نیستن، حتی در جواهر شیخ انصاری هم هست، البته نمونه های مقابلش هم هست، آقای موسوی قروی، آقای شیخ حسن اسلامی، کی و کی. یعنی من نمیخوام بگم که همه علمای سنی یا شیعه اینجوری فکر میکنن، ولی هست. و اتفاقا اینها دست بالا رو داشتن. و اگر شما میبینید وضعیت ما اینجوری است که بخشیش به این دلیله، یعنی یه تاریخ چند قرنه پشت این اختلافات هست. وقایع سوریه، مصر و کشورهای دیگه خلق الصائه نیستند، گیاه خودرو نیستند، درختی هستند که قرنها پیش اینها قرض شدند، اینها رو آب دادند، هرس کردند، رشد کردند، چندین و چند عالم این اختلافات رو برجسته کردند، تئوریزه کردند، بس دادند، گسترش دادند، توجیه کردند، تا نهایتا به اونجا میرسه که چنان که گفتم یه پیرمردی مثل اون آقای حسن چاهاتر تو مصر جلوی برادرش، جلوی خانوادهش سر می برن به جرم شیعه بودن. یک اتفاقاتی که در بین ما میفته، عمر کشان می گیریم، چه کار میکنیم و مراسم هایی مثل این، تا دعواهای شیعه و سنی توی پاکستان که دیگه حتی ذکر اونها مثنوی 70 من کاغذه. همین آقای خویی که عالم فوق خیلی برجسته است و فکر می کنم بعد از انقلاب هم در نجف فوت کرد، و یه عالم سنتی و کلاسیک هم بود، خیلی اهل نواندیشی و اینها هم نبود، او یه حرف دیگه هم میزنه که خیلی های دیگه هم زدن، باز مثل صاحب جواهر. چی میگه؟ میگه شما میتونید غیر مؤمنین رو غیبت کنید، بعد وقتی که از او میپرسند منظور شما از غیر مؤمنین کیاست، مثلا منظور غیر مسلمانان، میگه نه، میگه همین اهل سنت، هر کسی که شیعه 12 امامی نیست میتونید غیبت کنید. و بعد جالب اینه، مثلا در جواهر شیخ انصاری اگه اشتباه نکنم چند تا دلیل میاره که چرا میشه غیر شیعیان رو غیبت کرد. یکی از دلایلش اینه که میگه قرآن گفته که غیبت نکنید. میدونید چرا؟ شما دوست دارید گوشت برادر مرده خودتون رو بخورید. بعد ایشون میگه ببینید قرآن میگه برادر، سنی که برادر ما نیست، غیر مسلمان که برادر ما نیست. بله من دوست دارم گوشت مرده دشمنم رو بخورم. در واقع این حرف رو میزنه. این ادبیات اخلاق ستیزانه و سنتی که درش بعضی از امور اخلاقی اینجوری نفی میشه یه جاهای خودش رو نشون میده و در قرن 20 قرن 21 انسانها رو اینجوری به جان هم میندازه و ما نباید اینها رو پنهان کنیم. اتفاقا باید برملا کنیم، بگیم، تا درس بگیریم، تا بیاموزیم، تا راهمون رو جدا کنیم، تا سنت فکری خودمون رو بپالاییم و اون رو یه شستشویی بدیم، وانگه به خرابات بخرامیم، وانگه در دنیای جدید یه زندگی مسالمت آمیز و انسانی و ایمانی پیش بگیریم. اینها نمونه هایی هستن که در تاریخ ما هستن. میشه غیر شیعه رو غیبت کرد؟ ببینید وقتی شما میگید میشه غیبت کرد، یعنی میشه بگید که چرا فلانی اینجوری راه میره، میتونید قیافش رو مسخره کنید، میتونید تنسرش رو مسخره کنید، میتونید ناموس او رو به سخره بگیرید، همه اینها یعنی غیبت دیگه. یعنی خیلی حرفا میشه زد. وقتی که میگه اهل بدعت رو میشه به اونا تهمت زد، بلکه میگه راجح است، یعنی بهتر است که تهمت بزنید. یعنی چی؟ یعنی هر کسی با کسی اختلاف فکری داره، مخصوصا اگر یه اندیشه دینی قوی داشته باشه، مگر مخصوصا اگر کمی در یه محیط سنتی بزرگ شده باشه، فکر میکنه طرف مقابلش اهل بدعته، بنابراین میاد به او تهمت میزنه. نمونه هایی هم هست. مرحوم علامه محمد حسین فضل الله که یه عالم بود، مرجع شیعه بود، در لبنان بود، لبنانی هم بود، ایشون یه کتابی نوشت و گفت که به نظر من ماجرای شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها این گونه نبوده که ما فکر میکنیم. به نحوی توضیح میداد، علامه عسکری هم اینجور کاری کرد، میخواست بگه که خلیفه دوم عمر اون نقشی که ما فکر میکنیم نداشته و به یه معنا نمیشه بگیم که قاتل حضرت فاطمه بوده. همین مرحوم فضل الله از وقتی که اون کتاب رو نوشت دیگه اجازه ندادن پاشو توی قوم بذاره. اتفاقا میانش با دولت ایران هم خوب بوده، یعنی نمیخوام بگم یه پدیده سیاسی بود، همین یه حزب اللهی و بعضی از علما اینا نمیذاشتن، با اینکه اون رابطه سیاسی خوبی هم با دولت ایران داشت و تقریبا اجازه ندادن که مرجعیت او در ایران رشد بکنه و حامی پیدا کنه. این جوریه، یعنی اون موقع وقتی ما به ماجرا اینجور فکر کنیم حتی یه مرجع تقلید هم قربانی میشه، چه برسه به یه روشن فکر یا به یه کسی که حالا مثلا فرض کنید کراواتی زده باشه یا یه کسی که استاد دانشگاه باشه، آکادمیسیان باشه، بیرون از حوزه باشه. ببینید اون موقع چه خطراتی متوجه اون میشه. اینی که حالا جالبتر اینه که همین آقایون میگن که بله دروغ بگید، حرمت اینها رو هم نگه ندارید، ولی یه حدی رو هم رعایت کنید. اون حد چیه؟ اینقدر که بشه با اینها زندگی کرد. اینا رو دیگه شهر به در نباید کرد، آواره نباید کرد. این منطق چقدر منطق عجیبیه. من چندی پیش خاطرات که نمیشه گفت، دانشگاه جورج واشنگتن با همکاری مرکز تحقیقی مذاکرات گروه فرماندهی ارتش عراق رو در سال 1979 به بعد اینا رو جمع کرده بود، نوارها رو پیاده کرده بود و منتشر کرد. یه جایی هست که صدام و معاونینش اینها جمع شدن دارن با هم حرف میزنن، حتی گفته بود که صدام داره سیگار میکشه و بعد میگه که چه خوبه که آدم سیگاری نباشه و دستور میده که غذا بیارن. و در همین حین بعد از یکی از مسئولین سوال میکنه، میگه که رادیویی که درست کردیم تا به زبان فارسی برای مردم ایران برنامه پخش کنه در چه حاله؟ اونا میگن که بله، ما شایعه انداختیم که خلخالی خودکشی کرده و چی شده و اینها، که جبهه ایران رو تضعیف کنیم. صدام هم میخنده و تقدیر میکنه، ولی یه نکته ای میگه، میگه مواظب باشید اینقدر دروغ نگید که دیگه مردم ایران به رادیو عراق اعتماد نکنند، بین راست و دروغ بالانس ایجاد کنید. این نکته ایه که حتی صدام هم او رو درک میکرد و البته نکته غیر اخلاقی است. یعنی این هنر نیست که ما بگیم که بله ما دروغ بگیم، ما شیعیان غیر شیعیان رو غیبت بکنیم و اونا تهمت بزنیم، به بدعت گذاران اهانت بکنیم، ولی تا اون حدی که دیگه اینا آواره نشن یا مثلا جنگ درست نشه. این منطق، منطق صدام، منطق هیتلر، منطق اخلاق نیست، یه سخن پذیرفتنی نیست. اینو هر کسی میدونه، همین صدام هم میگه از یه حدی بیشتره که دروغ بگم دیگه کسی رادیو ما رو گوش نمیده، باید دو تا راست بگم، سه تا راست بگم، یه دروغ. اون موقع دروغ من یعنی شما بخواید اسکناس تقلبی چاپ بکنید که 235 تومانی که چاپ نمیکنید، یه اسکناسی چاپ میکنید که شبیه اسکناس واقعی باشه، 5000 تومانی، 1000 تومانی، 10000. این یه دوست هم این رو بلده، یه متقلب هم این رو بلده، صدام هم این رو بلده، و متاسفانه بعضی از عالمان ما هم با این منطق سخن گفتند. اما آیا این اخلاقی است؟ این پذیرفتنی است؟ اخیراً یه دعوای سر گرفت که بد نیست دوستان در جریان این دعوا هم قرار بگیرن و ما آرام آرام سخن رو پایان بدیم. یه حدیثی هست از پیامبر که در اصول کافی جلد دوم نقل شده، که متن عربی حدیث هم پیش چشم دوستان هست و میتونن مطالعه کنن و رفرنس اون رو هم ببینند، که پیامبر میگه، یعنی حدیثی است منسوب به پیامبر، اذا رأیت اهل البدع بدع و رأی من بعدی فظهروا البراءة منهم و اکثروا من سبهم و القول فیهم و البقیه و باهتوهم حتی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام. میگه هر موقع بعد از من دیدید که یه عده دارن علیه اسلام سخن میگند، شروع کنید به اینها بد و بیرا گفتن. و باهتوهم، حالا این باهتوهم یعنی چی؟ نکته اینجاست، بعضی از عالمان ما اولا میگن این حدیث حدیث درستی است، یعنی اینکه پیامبر گفته شروع کنید به اونها فحش دادن و بد و بیرا گفتن، این حدیث حدیث درستی است. ثانیاً میگن باهتوهم یعنی چی؟ یعنی مباهته. مباهته یعنی چی؟ یعنی به اونها بهتان بزنید، یه حرفی که خودتون میدونید دروغه ولی بگید اونها گفتن، یه کاری که خودتون میدونید اونها نکردن ولی بگید اونها این کار رو کردند، مباهته کنید. اخیراً تعدادی از روشنفکران ما و عالمان ما بر سر این موضوع بحث کردن، توی سایت های اینترنتی هم بود که من نمیخوام اون ماجرا رو توضیح بدم، ولی میخوام بگم این دعوا رو ببینید. یه عده همین الان محکم پای این حدیث وایسادن و میان میگن که بله ما میتونیم به مخالفین اسلام و بدعت گذاران، یعنی کسانی که مسلمانن ولی به نظر عده‌ای بدعت گذاشتن، یه حرف عجیب غریب زدن، ما میتونیم به اینها بهتان بزنیم و اتفاقا میزنن. چندی پیش یکی از سایت‌های خبری در مورد یکی از روشنفکران که کاری به راست و غلط افکار او ندارم، به قصد و سمینش هم ندارم، ولی به هر حال یه روشنفکر مسلمان، خدمات زیادی هم کرده، حرفایی هم میزنه. اینا شروع کرده بودن یه تیکه از فیلم سخنرانی این رو بریده بودن، در فکر میکنم آلمان بود، طوری که شما وقتی این فیلم رو میدیدید فکر میکردید که این آدم داره میگه که انسان میتونه حتی با اساسا زنا هیچ عیبی نداره، اینجوری بگم. بعد وقتی که من سخنرانی کامل رو گوش دادم، البته شکی نداشتم که این آدم این حرف رو نزده، ولی وقتی سخنرانی رو گوش دادم دیدم این اصلا یه چیز دیگه ای گفته، چنان با مهارت تقطیع کردن و چنان با مهارت برش زدن سخنرانی او رو که یه مخاطب ناآشنا واقعا فکر میکنه که آقای ایکس، آقای ایگرگ، این یه آدمی است که اینجوری کثیف بی اخلاق. و بعد خود این آدم ها اگه بهشون بگید چرا این کارو کردید، به همین احادیث استناد میکنن، به همون فتاوا استناد میکنند و اینجوری فضای فکری و هوای فکری یه جامعه رو آلوده میکنند و ذهن من و شما رو به هم میریزند و حق و باطل رو با هم در میان میزند. نکته های فراوانی هست. ما چون حالا در سالگشت شهادت حضرت علی هم هستیم، بد نیست مجددا اشاره ای به سیره ایشون بکنیم. جنگ صفین جنگی بود که بین حضرت علی و معاویه در گرفت، یعنی بین پیروان حضرت علی و پیروان معاویه. نکته جالبی هست در دل این جنگ، طرفداران حضرت علی مخصوصا اونهایی که دو آتشه بودند، به اصطلاح امروز حزب اللهی بودند، اینها فکر میکردن کار خوبی است لابد، شروع میکردن فحش و فضیحت دادن به طرفداران معاویه و بعد از این فحشا در تاریخ هم هست، ناسزا میگفتن، حرف میزدن در دل جنگ. دقت کنید، در دل جنگ، یعنی نه اینکه نشسته بودند مثلا همینجوری توی مراسمی توهین کنن، به هر حال وسط جنگ بود، وسط دعوا هم که حلوا خیرات نمیکنن، صلوات که نمیفرستن، اون پایان دعواست، وسط دعوا همین چیزاست دیگه. اما به نظر شما واکنش حضرت علی چی بود؟ ناراحت شد، ابراز تأسف کرد، فرمان داد که این بساط رو جمع کنید. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم شما فوش بدید، دوست ندارم شما فحاش باشید، سباب باشید، ناسزا بگید، بهتره که اونها رو نقد کنید، رفتار اونها رو تحلیل کنید، تبیین کنید. ولکن نکم لو وصفت اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسب فی القبر. ببینید میگه رفتارشون رو توصیف کنید، اصلا لازم نیست فحش بدید، ببینید دارن چه کار میکنن، همین رو بگید کافیه. یعنی من کافی اگر بگم که در بد بودن هیتلر همین بست که هولوکاست رو ثمر داد، حال هولوکاست رو رقم زد، در بدی صدام همین بست که حلبچه و سردشت رو رقم زد. یعنی لازم نیست، چه ناسزایی بالاتر از این که دیگه ناسزا هم نیست، یه سخنیه که سزاوار اوست. در واقع همه حرف حضرت علی اینه که به دشمنانتون هم ناسزا نگید، سزا بگید، یه حرفی بزنید که سزاوار اونهاست. رفتارشون رو تحلیل کنید. علی که از رزمندگان در دل جنگ درخواست میکنید که رفتار دشمن رو تحلیل کنید، حرف بزنید، حالا در زمان صلح به نظر شما، به من و شما چه توصیه‌ای داره؟ آیا خوش داره که ما به اهل تسنن بگیم عمری؟ آیا خوش داره که ولو عده قلیل از ما عمرکشان برگزار کنیم؟ ولو یه روحانی بره رو منبر یه حرفایی بزنه که من اصلا میگم همه اون روایات درست، خیلی خوب، ولی نتیجهش این بشه که وقتی که از منبر میاد پایین، شما در دلتون نسبت به 1 میلیارد آدم کینه ایجاد شده باشه. اون روایات گیرم درست باشن، شما میتونید اونها رو یه جوری بگید که کینه آفرین نباشه، که ضمن این که روشنگر تاریخه، ضمن این که ما رو مسلح میکنه به دانش تاریخی، ولی باعث نشه که ما از انسانها بدمون بیاد. این نکته ایست. و جالبتر از اون که بعد از تحلیل میگه خیلی خوب، یا تحلیل کنید یا این کار رو نمی کنید، دعا کنید، اللهم احقن دماءنا و دماءهم، پروردگار خون ما رو حفظ کن و خون اونها رو هم حفظ کن، خون همین دشمنان رو. تازه دقت کنید، این در مورد اهل سنت نیست، در مورد گروهی از اهل سنته که در مقابل حضرت علی شمشیر کشیده بودند. احقن دماءنا و احقن دماءهم، خون ما رو حفظ کن، خون اونها رو حفظ کن. تازه میخواد ما برای اونها دعا کنیم. اینها نکته هایی است که ما باید بیاموزیم و مشکل ما هم همینه. اگر ما هر سال یاد بود بگیریم برای عاشورا، برای شهادت حضرت علی، ولی این نکته ها رو نگیم، در واقع داریم یه مشت اسم رو تقدیس میکنیم و یه کینه رو باز تولید میکنیم و یه حفره تاریخی رو عمیق‌تر میکنیم و یه شکاف رو وسیع‌تر میکنیم و بین مخلوقات خدا و انسان ها دشمنی بیشتری میافکنیم، تخم و بذر نفاق میافشانیم. میشه همین دیگه، نتیجه این میشه همین. در واقع لازمه اخلاق اختلاف یه معنیش هم اینه که ما اخلاق مخالفت رو هم بدونیم، بدونیم چطور با همدیگه مخالفت کنیم. یکی از اصول مخالفت اینه که شما تصویر درستی از مخالفتون ارائه بدید. یعنی نه اینکه شما بیاید یک کاریکاتوری مثلا از اندیشه های اهل سنت درست بکنید، بگید ببینید چقدر مسخره، 1 میلیارد آدم شعور ندارن، دنبال این حرفا رو افتادن. بعد سنی ها هم بیان یک کاریکاتوری از عقاید تشیع درست کنند، بگن ببینید این شیعه ها اصلا با اینکه میدونن حق چیه ولی بهش پشت کردن. اندیشه ها رو اینجوری نباید ترسیم کرد. این میشه خیلی براش مثال زد، ولی در واقع یه مقالطه ای هست در منطق جدید، بهش میگن اسوارت من فلسی، مقالطه مرد پوشالی، مقالطه پهلوان پنبه. این مقالطه چی میگه؟ میگه گاهی ما حریف افکار یه نفر نمیشیم، نمیتونیم یه نفر رو نقد کنیم، دلایل او رو به هم میریزیم، دلایلش رو ضعیف میکنیم، حرفاش رو یه جوری سطحی میکنیم. به جای اینکه با اون کشتیگیر اصلی کشتی بگیریم، یه پهلوان پنبه رو میاریم و اون رو زمین میزنیم. به جای اینکه بگیم مخالفین ما حرف واقعیشون چیه، یه مش دلایل درست و غلط قاطی میکنیم و بعد میگیم ببین ببین اینها چقدر بر باطلن. اول راهش اینه که ما وارد این دعوه ها نشیم، اما اگر شدیم تصویر درستی از مخالفین خودمون ارائه کنیم. نکته دوم این که تفسیر به احسن بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بهترین تفسیر از اندیشه های اونها رو ارائه بدیم. بهترین تفسیر. ببینید یه چیزی هست در تشیع به نام ازدواج موقت، یه اصلیه دیگه حالا هست. طبیعتا هیچ کدوم از خانوم ها این اصل رو خوش نمی دارن و دوست نمی دارن. بخش عمده ای از مردان مسلمان و شیعه هم نظرن یا عملا این اصل رو نادیده می گیرن، ولی خب هست دیگه. بعضی از علمای سنی وقتی که میخوان تشیع رو نقد کنن بلافاصله دست می زارن روی این، میگن تشیع یعنی متعه، تشیع یعنی همین صیغه کردن اونها. این واقعا یه تفسیر درستی است؟ واقعا ما توی دنیا 200-300 میلیون مرد شیعه داریم، زن شیعه داریم، چند نفرشون اینجوری هم کار را این به اصل صیغه با اینها نداریم، درست یا غلط کاری نداریم، چند نفر اینجوری هم ما خوش داریم در مورد ما شیعیان اینجوری فکر کنن. این دلیل اینی که اونها تفسیر به احسن نمی کنن. نمیان توضیح بدن که این اصل یه استثناست، مال شرایط خاصی است، عملا شیعیان به این اصل عمل نمی کنند، اون رو دوست نمی دارن، اون رو ایدئال نمی دونند. این رو نمی گن. یعنی یه جوری میگن انگار شیعه مساویست با مده. یا ما مسلمان ها گاهی در مورد مسیح ها اینجوری حرف می زنیم. در انجیل سخنی هست از حضرت عیسی که اتفاقا خیلی سخن زیباییست. میگه اگر کسی تپانچه‌ای بر سیلی من بر صورت من بنوازد، سیلی توی صورت من بزنه، من طرف دیگه صورتم رو هم میارم جلو، میگم بزن. بعد خیلی از ما مسلمان ها میگیم ببینید مسیحیت یعنی آیین ذلت، یعنی آیین زبونی، یعنی خاری، در حالی که تفسیر درسترش اینه که حضرت عیسی نمیخواست بگه که شما قصاص نکنید، مقابله نکنید، دفاع نکنید، ولی میخواست بگه که عفو بهتره، گذشت بهتره. یه نفر که توی گوش شما زد، یکی دیگه هم بزنه هیچی نمیشه، ولی شما تو گوش اون بزنید، اونم کینه تو دلش ایجاد میشه، دعوا بالا میگیره، خیلی شما متمدن باشید، پروندهتون به دادگستری میره، پول وکیل میدید، ماها وقتتون، دادگاه بعدی، تجدید نظر، آخرش هم چی میشه؟ وای به حال اینکه متمدن نباشید، خودتون وارد دعوا بشید، اردوکشی بکنید، خشونکشی بکنید. خب این سخن مسیح خیلی سخن زیباییست. ما باید سخنان مخالفان خودمون رو تفسیر به احسن بکنیم. یه حرفهایی خب واقعا اشتباه است، ولی به بهترین نحو، به همون نحوی که خود اونها میفهمند، اون رو بفهمیم و بعد نقدش کنیم. نکته آخر در اخلاق مخالفت اینه که برچسب زنی نکنیم. مسلمان ها از هر کی بعدشون میاد میگن این یهودیه، سنی ها از شیعه ها بدشون میاد میگن اینها پیروان عبدالله ابن سبا هستند، عبدالله ابن سبا یهودی بود، پس تشیع یعنی یک آیین یهودی زده. هست دیگه، شما تاریخ اینها رو ببینید، خیلی از علمای اهل سنت همین رو میگن. ماجرای عبدالله ابن سبا، یک کسی رو توی تاریخ ساختن، بعد میگن این یهودی بود، تشیع رو اصلا این درست کرد، بعد میگن بنابراین شما شیعیان حق و حقوقی ندارید، مسلمان نیستید اصلا، شما کافرید، یه یهودی. ما بعضی از ماها به سنی ها میگیم عمری، در حالی که چه سنی به خودش میگه عمری؟ این چه تفسیر درستی است؟ چه حرفی است؟ چه سخنی است؟ یا در تاریخ اسلام هست بعضی از مسلمانان که تازه به اسلام پیوسته بودند گاهی اعتراضاتی به پیامبر میکردند، فوری یه نفر یه از همین حزب الله یا به اصطلاح شمشیر میکشیدند، میگفتند ای تازه مسلمان تو میخوای به ما درس اسلام بدی؟ یعنی تازه مسلمان هم میشه یه فوش، یه نفر که مسلمان شده حالا باید جواب پس بده که چرا زودتر مسلمانش. عمری و تازه مسلمان و یهودی و اسرائیلی و چی، حرفایی که همین الان هم میزنیم. این فرقه انگلیسی، اون فرقه یهودی، اون فرقه اسرائیلی، این فرقه عمری، اون فرقه علوی، اینجوری نتیجهش این میشه که دعوا پیش میاد. همین چندی پیش یه آدمی، یه نفر از پیروان الحق جلوی مجلس شورای اسلامی خودش آتیش زد. یه درویش بود، قزوینی هم بود، ترک بود، خودش آتیش زد. یعنی من این حرفا رو نمیزنم برای اینکه چنان که گفتم نقش قبل تاریخی بکنیم. واقعا اینها حتی در جامعه ما که سپاس خدای را جامعه متمدن است، جامعه نسبتا فریفته است با همه معایبی که هر جامعه داره، ولی در جامعه ما هم اینا پیدا میشن. چرا؟ چون اون آدم میگه در زندان همدان کجا چند نفر از هم آینهای ما رو سبیلشون رو به زور بریدن، توهین کردن، و بعد جان یه نفر این وسط هدر میره. من نمیگم اون آدم کار خوبی کرد، خودکشی کرد، یا اون، میخوام بگم که یعنی ببینید ما اگر اخلاق اختلاف و مخالفت رو پی نبریم و رعایت نکنیم، آدم ها کشته میشن، کینه ایجاد میشه، اتفاقات بد در رخ میده در حتی جامعه ما. اینها رو باید یه جوری حل کنیم. و مهمتر از همه شجاعت قبول حقیقت. شجاعت قبول حقیقت. ببینید من اینو میخوام یه جوری مثال بزنم که مایه بدفهمی نشه. ما هممون میدونیم خدا هست، فکر نمی‌کنم کسی در مورد این اختلاف نظر داشته باشه. اما ببینید بین خدا و عقیده به خدا تفاوت هست. این رو من یه جایی دیگه هم گفتم و تکرارش خالی از فایده نیست. میخوام بگم که حق و باطل سر جاش، ولی نحوه رابطه ما با حق، حقیقت و بطلان و حق و باطل فرق میکنه. آیت الله جوادی آملی که یه عالمی است متعبد و عالم تراز اولی است، یه کتاب داره به نام چی؟ تبیین براهین اثبات خدا. یه کتاب نوشته ادله اثبات خدا رو بررسی کرد. شما این کتاب رو کاش ببینید، حدود بین 100 تا 200 صفحه است، کتاب متوسطی است. میدونید کل این کتاب تا فصل آخر داره چی میگه؟ یک به یک ادله اثبات خدا رو رد میکنه. میگه این برهان امکان وجوب ناقصه، این برهان فطرت غلطه، این برهان نزع ضعیفه، این سقیمه، این چیه، این چیه، تا نهایتاً همه اون برهانا رو که کنار میذاره میگه این برهان، برهان صدیقین با خانش صدرایی، این درسته. من کاری به این حرف ندارم. چرا میخوام این رو بگم؟ ببینید بخش عمده ای از این دلایلی که برای اثبات خدا آوردن غلطن. حالا یکی میگه این درسته، یکی میگه اون درسته، ولی ما میدونیم خیلی هاش غلطن. بین خدا و عقیده به خدا فرق هست. خدا مقدسه، عقیده به خدا که مقدس نیست. خدا جای حق نشسته. دلایلی که ما برای خدا میاریم که جای حق ننشستند خیلی هاشون ممکنه غلط باشند. من نمیگم، یا عالمی میگه مثل جوادی آملی، اساسا هر متکلمی فیلسوفی که اومده میگه قبلی ها اشتباه کردن، اینی که من میگم درست. میخوام بگم چی؟ تشیع بر حق خیلی خوب، ولی معلوم نیست برداشت ما از تشیع بر حق باشه. اون عقیده به خدا رو شما تسری بدید به عقیده به پیامبر، به ائمه و چیزهای دیگه، معلوم نیست که فهم ما درست باشه. علی حقه، فهم ما از علی که لزوماً حق نیست، معلوم نیست ما او رو درست فهمیده باشیم. به همین دلیل ما هر کسی که مثل ما فکر نمی‌کنه که نباید او رو بر نتابیم، یا بدتر از اون بگیم این دنیا یا جای منه یا جای اون، یا این مملکت یا جای ماست یا جای اون، یه وزیر از اونها بیاد اون دولت دیگه دولت نیست، استانی که استاندارش از اونها باشه دیگه استان نیست، نمیدونم کاری که اونها، و متقابلا وقتی که اونها در مقابل ما اینجوری فکر کنند، اینها رو با هم تفکیک کنیم و شجاعت قبول حقیقت رو داشته باشیم. در واقع اگر بخوام جمع‌بندی بکنم و این چند دقیقه‌ای که از وقت هست رو به سوالات و نکات دوستان اختصاص بدم، بعد اینجوری بگم. ببینید اگر ما اخلاق مخالفت رو و فراتر از اون اخلاق اختلاف رو نیاموزیم و نپذیریم و یاد نگیریم، به سمت انگیزیسیون میریم، به سمت تفتیش عقاید میریم، به همون بلایی گرفتار میشیم که قرون وسطای مسیحی و غرب دچار شد. این مسیحی ها که اول اینجوری نبودند. مسیحیت خیلی دین آبرومندی بود. اساسا حضرت عیسی پیامبر عجیب و غریبی است. قرآن در مورد تنها آدمی که میگه وجیها فی الدنیا و وجیها فی الآخره حضرت عیسی است. خود پیامبر اسلام در بخش عمده ای از جهان خیلی وجیه نیست. خیلی از این مسیحی ها و یهودی ها اساسا اسلام رو دین نمیدونن، پیامبر ما رو پیامبر جنگ میدونن، پیامبر خشونت میدونن، توهین میکنن به او. حضرت عیسی فوق العاده فرد آبرومندی است، چه به معنای دنیویش چه به معنای اخرویش. همه برای او احترام قائلند. اما چه شد که این مسیحیت گرفتار بلا شد، طوری که هنر هر فیلسوف و متفکر و دانشمند این شد که یک برگ از درخت مسیحیت بکنه و زرد بکنه یا روی زمین بندازه. رنسانس در واقع ایجاد شد. چی شد؟ قرن 12 میلادی در جنوب فرانسه یه عده کاتارها فرقه ای بودن، فرقه مسیحی هم بودن. اینا مبلغ های خودشون رو میفرستادن توی روستاها تبلیغ میکردن. پاپ وقت احساس نگرانی کرد و بعد گفت اینا رو بکشید، با اینا جنگ کنید. جلوتر که رفت قرن 13 میلادی یه دم و دستگاهی درست کردن. اول خود کشیش ها مسیحی ها رو مجازات نمیکردن، یا کسانی که مخالف بودن یا اهل بدعت بودند. بعدها کار به جایی کشید که خود کشیش ها دستگاه درست کردن. این دستگاه هنوز توی موزه ها هست که چطور پوست بکنن، چطور پا قطع کنن، چطور آدم ها رو مسله کنن. اینها هنوز توی موزه ها هست، اسم دستگاه هست، مشخصاتشون هست. به مخترعان جایزه میدادن که یه دستگاه های شکنجه بهتری رو اختراع کنند. میدونید این دعوا از کجا شروع شد؟ از اونجایی که یه نفر فکر میکرد باید همه دنیا مثل او فکر کنند. یه نفر فکر میکرد همه باید یک پارچه بشه. پیامبر اسلام با اون عظمتش که خاتم و نبی این بود، حق نداشت. ایشون حق نداشت مردم رو همه رو یک پارچه کنه. همین قرآنی که کنار دست منه، الان وقت نیست، میتونم آیات متعددی بیارم که خداوند به پیامبر میگه لست علیهم به مسیطر، تو صاحب اونها نیستی، سرور اونها نیستی، تو یه بشیری و نظیر. حرف میزنی، مردم رو دعوت میکنی، پذیرفتن پذیرفتن، نپذیرفتن خیلی خوب، لکم دینکم ولی دین. این سخن پیامبره. ما میخوایم از پیامبر پیامبرتر باشیم. اون پاپ که از مسیح مسیحتر شد و دستگاه انگیزیسیون درست کرد و آبروی مسیحیت رفت و هنوز اگر میبینید کورسویی هست، چراغ کلیسا روشنه، مال اون راهبان با اخلاصیه که مسیحیت رو زنده نگه داشتن، ولی دیگه مسیحیت آبرویی نداره. ما باید اخلاق اختلاف رو رعایت کنیم. ما مسلمان هستیم و پیرو این پیامبر. سنی نباید فکر کنه مسیطر بر شیعیان به تعبیر قرآن. یه سنی فکر کنه که صاحب شیعیان حق داره. شما یا باید حق رو بپذیری یا باید بری جهنم، یا باید دیگه نباشی. یه شیعه همین فکر رو بکنه. اخلاق اختلاف یعنی این که بپذیریم، تنوع جهان رو بپذیریم، رنگارنگ بودن جهان رو بپذیریم. چنان که در مطلع سخن دو جلسه پیش گفتم، همینطور که جهان متشکل از زبان ها و لهجه ها و رنگ ها و نژاد های گوناگون، متشکل از فرقه ها و اندیشه ها و ادیان گوناگون. این یعنی اخلاق اختلاف و این یعنی تأثیر پیامبر و این یعنی این که بپذیریم دنیا دنیاست و عقبا عقبا. تمام کسانی که این دستگاه های تفتیش عقاید رو درست کردن، تمام اون کسانی که شیعه و سنی میکنن، تمام اون کسانی که میگن مسلمان فقط سنی است یا مسلمان فقط شیعه است، دچار یه خلط قرآنی میشند، یه مغالطه قرآنی. یعنی چی و اون چیه؟ اون عبارت از این که ما فکر میکنیم میتونیم پیشاپیش در دنیا قیامت بکنیم. این اشکال کاره. حق و حقیقت، حق و باطل، قیامت روشن میشه. اونجا خداوند ترازو به دست میگیره و همه چیز رو روشن میکنه. این ترازو دست من و شما هم نداده، نه من و شما، دست هیچ عالمی نداده، هیچ مفتی نداده، هیچ آیت اللهی نداده. ما باید اندیشه خودمون رو تبلیغ کنیم و دیگران رو اکرام بکنیم، حتی نه احترام. بعد اکرام کنیم تا قیامت، اون موقع همه چیز روشن میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.